أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با حدیث اینی تارکن فیکم السقلین کتاب الله و عترتی و اهل بیتی، خوب این هم در صحیح مسلم جلد هفتم صفحه 123 حدیث 6119 آمده، یعنی این دیگه غیر قابل انکار هست. وقتی یک روایتی در صحیح مسلم بیاد، به قول آقایان اهل سنت فقط جازل قنطره، دیگه تمام پلها را رد کرده. و اینکه این روایت مراد کیا هستند کاملا مشخص و روشن هست که مراد از عترت و اهل بیت قطعا زنان پیغمبر نیستند. به چه دلیل؟ ما باز از همین صحیح مسلم استدلال میکنیم، نه از کتاب کافی، نه از کتاب علامه مجلسی بهارالانوار، نه تهذیب و وسائل. شما ببینید جناب مسلم در حدیث 6414 جلد هفتم صفحه 130 نقل می کند از قول عایشه ام المؤمنین که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روزی آمد، برای شما عرض کنم یک پتویی داشت، حالا به قول مرتون مرحل بخوام معنا کنیم امروزی، یعنی یک پتویی و جاجمی برای شما عرض کنم از موی سیاه بافته شده بود. فجاء الحسن ابن علی، امام حسن آمد، فادخله حسن را زیر این پتو قرار داد. ثم جاء الحسین، امام حسین آمد زیر این پتو قرار داد. ثم جاءت فاطمه فادخلها، حضرت زهرا آمد او را هم در زیر این پتو قرار داد. ثم جاء علی فادخله، علی آمد او را هم در زیر این پتو قرار داد. ثم قال، سپس فرمود پیغمبر، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، خدای عالم از شما اهل بیتی که زیر این پتو قرار گرفته اید هر گونه پلیدی را از بین برده و یطهرکم تطهیرا، شما را پاک کرده از هر چیزی. خب در اینجا ناقل خود عایشه هست، زیر این پتو هم غیر از علی و زهرا و حسن و حسین سلام الله علیهم کسی دیگری نبود. یا جناب ترمذی نقل می کند در سننش جلد پنجم صفحه 361 او از قول ام سلمه نقل می کند که می گوید پیغمبر خانه من بود، پیغمبر علی آمد، فاطمه آمد، حسن و حسین سلام الله علیهم آمد و اینها را وارد این زیر پتو یا عبای یمانی کرد و فرمود اذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. فقالت ام سلمه، انا معهم یا رسول الله، من همسر تو هم جز اهل بیت هستم یا پیغمبر؟ حضرت فرمودن اینک علا خیر، تو آدم خوبی هستی ولی جز اهل بیت من نیستی. آقای ترمذی بعد از نقل حدیث میگوید هازا حسیسون حسنون صحیح. آقای حاکم نیشابوری بعد از نقل این روایت میگوید حدیثون صحیحون علا شرط البخاری، مستدرک جلد دوم صفحه 416 و جلد سوم صفحه 146. جالب این هست آقای احمد ابن حنبل رئیس حنابله در مسندش که میگوید هر چه روایت حق بود در این کتاب من جمع کردم، نقل میکند از قول ام سلمه، میگه من از قول پیغمبر نتوانستم دست بکشم، قلبم آرام نگرفت، دیدم پیغمبر این چهار بزرگوار را زیر عبا کرد و فرمود ها اولا اهل بیتی، اللهم اذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا، خیلی جایگاه وسیعی دارن، آمدم جلو این عبا را گرفتم به زور زیر عبا داخل شوم، پیغمبر اکرم عبا را از دست من محکم گرفت و فرمود دور شو. دقت کنید، این را عن ام سلمه قالت فرفعت الکساء لادخل معهم، من این عبا یا پتو را گرفتم در کنار این چهار بزرگوار باشم. فجذبه من یدی، پیغمبر عبا را محکم از دست من گرفت و مرا رها کرد و فرمود اینک علی خیر، تو آدم خوبی هستی. این را آقای احمد در مسندش جلد ششم صفحه 323، طبرانی در معجمش جلد سوم صفحه 53، سیوطی در در المنصور جلد پنجم صفحه 198. اگر کسی بخواهد زنان پیغمبر را داخل اهل بیت کنه، مجبور برای مرتبه دوم عبا را از دست پیغمبر محکم بگیره، به زور عبا را بلند کنه، زنان پیغمبر رو به زور وارد عبا کنه. اگر کسی همچه حوصله‌ای و جرأتی دارد، بسم الله. و اضافه ببینید شما، ما پارسال بود در استان سیستان بلوچستان در همایش مذاهب یکی از علمای اهل سنت یک مقاله ای خواند. من خیلی از این مقالش خوشم آمد. حالا اگر دوستان داشته باشن این مقاله رو من فتوکوبی میگیرم در اختیارشون قرار میدم. ایشان گفت بابا جناب ام المؤمنین عایشه آنچی که از فضائل در حق خودش بوده از گفتنش دریغ نکرده. در کوچه و بازار مسجد آنچه که مربوط به خودش و فضائلش بوده بیان کرده، ولی در هیچ روایت ضعیف هم نیست که عایشه ادعا کرده باشه من هم جز اهل بیت پیغمبرم. ام سلمه نگفته من جز اهل بیت پیغمبرم، حفصه نگفته من جز اهل بیت پیغمبرم. حالا یک دست از آقایان اهل سنت و وهابیت میخوان به زور برخلاف نظر همسران پیغمبر میخوان اینها را به زور بگن جزء اهل بیت پیغمبر هستن. و این دیگه خیلی راحته، حتی در صحیح مسلم هم این آخرین جمله را عزیزان دقت کنن. از آقای زید بن ارقم صحابه پیغمبر سوال کردند آیا زنان پیغمبر جز اهل بیت پیغمبر هستند؟ قال و ایم الله ان المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع الى ابيها و قومها. زن یک عمری با شوهرش زندگی میکنه، اختلاف خانوادگی پیش میاد، زنش را طلاق می‌دهد، به خانه پدرش برمی‌گردد و میگن این جزء اهل پدر هست. اگر زن جزء اهل بیت شوهر بود، اولا جدا نمی‌شد و بعد از طلاق هم به شوهر نسبت می‌دادند. و حال آنکه این چنین نیست، صحیح مسلم جلد هفتم صفحه 123 حدیث 6381. جبرائیل نازل شد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته. این رو آقای ابن ابی حاتم در تفسیرش که از تفاسیر معتبر اهل سنته، خود آقای ابن تیمیه حرانی تئورسین وهابیت هم میگه کتاب تفسیر ابن ابی حاتم از کتابهای تفسیری معتبره، در جلد چهارم صفحه 1172. جناب ثعلبی در تفسیرش کشف البیان جلد چهارم صفحه 92. آقای فخر رازی امام المشککین در تفسیر کبیرش جلد 12 صفحه 49 نقل می کند وقتی جبرائیل آمد این آیه را نازل کرد، پیغمبر اکرم دستور داد مردم جمع شوند و دست علی را گرفت و فرمود من کنت مولا فعلیون مولا، و ما را نرسد در کار خدا و پیغمبر بخواهیم فضولی بکنیم. فضولی موقوف. این اولا. و ثانیا نبی مکرم با توجه به این که در محیط مکه، این عزیزان قشنگ دقت کنند ها، در محیط مکه افرادی که بعد از فتح مکه مسلمان شده بودند، اینها هم در زیر سایه شمشیر مسلمان شدند، نه با میل و رغبت. خود علی علیه السلام در نهج البلاغه دارد قسم به خدایی که دانه را شکاف، کسانی که در فتح مکه مسلمان شدند ما اسلمو ولیکن استسلمو، اینها اسلام نیاوردند و تظاهر به مسلمانی کردند و اینها دنبال فرصتی میگشتند بر این که در کار نبی مکرم کارشکنی کنند. شما ببینید در همین قضیه جنگ حوازن قبل از طائف، جنگ حنین، همین آقایانی که در درون لشکر اسلام بودند چقدر کارشکنی کردند، چقدر نسبت به نبی مکرم اعتراض وقیحانه کردند. ولذا نبی مکرم دید اونجا صلاح نیست که اگر همچه کاری بشود تعداد این افرادی که در فتح مکه مسلمان شده بودند و عقده از پیغمبر داشتند، کسانی که 8 سال با پیغمبر جنگ تمام عیار داشتند، غالبا اینها پدرشون، برادرشون، عموشون، داییشون، فرزندشون به دستور پیغمبر کشته شده بود و همه در دل کینه پیغمبر رو داشتن که اونها هم غالبا به دست علی کشته شده، که خود جناب عمر میگوید لولا سیف علیین لما گام عمود الاسلام، اگر شمشیر علی نبود پرچم اسلام برافراشته نمیشد. ولذا پیغمبر دید در منا و عرفات این قضیه به صلاح نیست، ولذا آمد در یک منطقه‌ای که اغیار حتی المقدور از اونجا دور بودن این مسئله را مطرح کرد. شاید علتش این بوده یا نه، در عرفات مردم غالبا در داخل خیمه ها هستن، بعضی اگر مریض هست یا حوصله نداره، خسته، خوابیده است، جمع کردن مردم به این سادگی امکان پذیر نیست، اونم بالای 130,000 جمعیت. ولی در صحرای قدیر خوم نه خیمه ای، نه بارگاهی، نه خانه ای، همه سراپا گوش هستن به سخن پیغمبر، ببینن چی میگوید گوش فرا بدهند. تمام مردم، مرد، زن، بیمار، کوچک و بزرگ، با این دستور پیغمبر یه شوکی برای اینها وارد شد. جلو رفته ها برگردن، عقب مانده ها برسن. از بارهای شتر برای من منبری بسازید. تو اون صحرای آنچنانی در برابر گرمای سوزان همه سراپا توجهند که پیغمبر اکرم چه اتفاقی افتاده، چه مسئله‌ای هست، داشتن گوش می‌دادن، اهمیت قضیه را هم درک کرده بودن. البته اینها استحساناتی است. جواب اول همون جواب فضولی موقوف. خدای عالم وحی کرده، جبرائیل هم آمده، پیغمبر هم تابع وحی خدا بوده. در رابطه با قضیه متعتان، متعتان، محللتان فی زمن رسول الله، فقط احرمهما و اعاقب علیهما، خب این مسئله کاملا در کتب معتبر اهل سنت ثبت شده و به هیچ وجه قابل انکار نیست. در صحاحشون آمده، در کتابهای فقهیشون آمده، جناب سرخسی صراحت داره بر این که این قضیه در مسئله برای شما عرض کنم کتاب مبسوطشون آقای ابن قدامه در المغنی آورده بر اینکه این قضیه کاملا برای ما برای شما عرض کنم ثابت هست، بر اینکه جناب خلیفه دوم عمر ابن الخطاب ایشون فرمودن متعتان محللتان فی زمن رسول الله و انا احرمه هما. این دیگه یک مسئله است که هیچ شک شبهه‌ای ندارد، همه این را اعتراف دارند. ولی حالا اینکه این قضیه چطوری بوده و به چه نحوی صورت گرفته، حالا این دیگه یک دنیای دیگری دارد. حتی جناب ترمذی در صحیحشون نقل میکنه بر اینکه در قضیه متعت الحج سوال کردن آیا متعت الحج را جایز میدانی یا نه، ایشون فرمودن بله من او را جایز میدانم. گفت پدرت عمر که از اون نهی کرده؟ گفت اگر پدرم نهی کرده خدای عالم دستور داده و پیغمبر دستور داده، دستور پیغمبر برای من اولا هست به اطاعت تا دستور پدرم. حالا اگر چنانچه در روزهای بعد دوستان اگر خواستن در رابطه با هم متعت النساء و متعت الحج وارد بشیم، حدود یک رو بیسته ای که عزیزان وقت به ما بدن این قضیه را مفصل هم از قرآن هم از سنت که هم متعت النساء ثبته هم متعت الحج ثبت هست. به تعبیر جناب جابر بن عبدالله انصاری در زمان پیغمبر ما متعمی کردیم، در زمان ابوبکر متعمی کردیم و بخشی از زمان خلیفه دوم هم متعمی کردیم تا اینکه جناب عمر تصمیم گرفتن از این نهی کردن.
اللهم صل على محمد و آل محمد.